أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح كلام ما در بحث تقیه بود در مباحث چهارشنبه ها سخن ما به اینجا رسید که بعض از موارد هست که تقیه در اون موارد حرامه. یکی از اون موارد این بود که تقیه کردن سبب بشود که در بحث دماء تحقق پیدا کند، یعنی جان یک مؤمن به خطر بیفته و من جان خودم رو بخوام حفظ کنم با تقیه، یعنی تقیه من جان یک مؤمنی رو به خطر بیندازه. مورد دوم این بود که اگر کار تقیه‌ای سبب افساد و فساد در دین بشه، این موارد رو بیان کردیم و گذشت. مورد دیگر اینه اگر تقیه سبب بشه که برای مؤمن ذلت و حقارت ایجاد بشه. یعنی چی؟ یعنی اون شرافت و جایگاه مؤمن از دست بره و در نتیجه ذلت برای او به ارمغان آورده بشه، که در اینجا تقیه باز حرامه. و این که ولو جانشم فدا کنه اما ذلت و حقارت رو نپذیره. دلیلی که برای این مورد بعض از علمای معاصر اقامه کردن، این روایت صحیح است از آقا امام صادق علیه السلام که ان الله فوض الى المؤمن اموره كلها، که مرحوم شیخ خور از وسائل از کتاب شریف کافی نقل میکنن، ان الله فوض الى المؤمن اموره كلها ولم يفوض اليه ان يكون ذليلا، ذلت رو تفویض به مؤمن نکرده امرش رو، یعنی این که باید مؤمن عزیز باشه. اما تسمع الله عز و جل یقول، حضرت می فرماین مگر نشنیدین که خدای متعال این گونه می فرماید ولله العزت و لرسوله و للمؤمنین، لذا مؤمن عزتش باید محفوظ باشه. و در همین زمینه روایات دیگری هم هست، مثلا آقا امام حسین علیه السلام اون جمله معروفی که در جریان کربلا فرمودن الا ترون الى الحق لا يعمل به و الى الباطل لا يتناهى عن ليرغب المؤمن في لقاء ربه حقا فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما، من مرگ رو جز سعادت چیزی نمی بینم و حیات با ظالمین جز ننگ و خفت و خاری چیزی نیست و کار صحیحی نیست، لذا حضرت ابا عبدالله هم ذلت رو به جان نخریدن و جان عزیزشون رو فدا کردن. و همین جمله معروف که لا والله لا اعطیهم بیدی اعطاء الذلیل، اعطاء اینجا مصدر نوعی هست، لا اعطیهم بیدی اعطاء الذلیل، من خودم رو تسلیم اونها نمی کنم به شکل تسلیم و اعطاء یک آدم ذلیل، ولا افر رو فرار العبید، من مثل عبید فرار نمی کنم از دست اینها و از چنگ اینها، عزت رو برای خودم محفوظ نگه می دارم و تن به مرگ و کشته شدن و شهادت در راه خدا می دم. یا خب می دونید امام حسین علیه السلام که 28 رجب از مکه از مدینه منوره حرکت کردند، اومدن به مکه مکرمه رسیدن و مدتی هم در مکه بودن که میدونید روز هشتم ذیحجه از مکه حرکت کردن به سمت مدینه. در مکه که بودن نامه‌های مختلفی امام حسین علیه السلام از به دست مبارکشون از بصره و کوفه میرسید و آقا هم این نامه ها رو بدون پاسخ نمی گذاشتن. و از جمله نامه هایی که حضرت به اهل کوفه نوشتن، بعد از اون که اهل کوفه آقا رو تنها گذاشتن، همون جمله باز معروفه، الا و ان الدعی ابن الدعی، زنازاده پسر زنازاده، مادر خطاکار، قد رکز ما بین اثنتین، منو بین دو چیز در واقع محصور کرده، بین سلت و زله، شمشیر رو به جان بخرم و کشته بشم یا ذلیل و حقیر و خار بشم، و هیهات منا ادنینه، اینه که من دانی باشم، این که من پس بشم، این رو ازش خدای متعال از ما دور کرده، یعب الله ذالک و رسوله و المؤمنون، که خدا و رسول و مؤمنین، که مؤمنین یعنی اهل بیت، از این ذلت عبا دارم، و حجور طابت و انوف حمیه و نفوس ابیه، ان نؤثر طاعت اللئام على مصارع الكرام، ما نمی پذیریم اطاعت از انسانهای پس را و برمی گذینیم مصارع کرام رو، یعنی افتادن در روی زمین و شهادت کریمانه رو می پذیریم و ترجیحش میدیم بر طاعت انسانهای لئام، و اینی زاحف الیهم به هذه الاسره، من دارم میرم با همین زن و بچه به سوی اونها، علا کلب العدو و کثرت العدد و خذلت الناصر. حالا شاهد عرضم اینه که امام حسین میفرماین ما رو بین دو چیز مجبور کرده، یکی از این دو چیز بین السلت و الذلت تا آخر، که پس از مجموعه فرمایشات دینی استفاده می شود که یکی از مواردی که تقیه جایز نیست، تقیه در جاییست که بخواد سر از چی در بیاره؟ سر از ذلت در بیاره. الان به مناسبت یادم آمد شعر قشنگی استادمون مرحوم آیت الله فلسفی به یک مناسبتی میخوندن که عزیزی و خاری تو دادی و بس، عزیز تو خاری نبیند ز کس، خدایا به عزت که خارم مکن، به جرم گناه شرمسارم مکن، مرا شرمساری ز روی تو بس، دگر شرمسارم مکن نزد کس. این شعریه به مناسبت و معروفه که بالاخره گاهی همین عزت رو به دست می آوردن و از ذلت دنیوی پرهیز می کردن، ولو با تعب خارکش پیر، با دلق دروش پشته هیزم همی برد به پوچ، لنگ لنگان قدمی بر می داشت، هر قدم دانه شکری می کاش، کی نبازنده این چرخه، کی فرازنده این چرخه بلند، وی نبازنده دلهای نژند، تاج عزت به سرم بنهادی. و یک مصرع دومش یادم نمیاد الان، تاج عزت به سرم بنهادی تا آخر. بعد یه جوونی به پیرمرده گفت پیرمرد خارکش، تو شغلت خارکشی از بیابانه، اونم با این کمر خم، اونم با این وضعیت، میگی تاج عزت به سرم بنهادی اینجور؟ گفت که عزت برای من همین بس که محتاج مثل تویی نباشم و نیستم. الا ای حال، پس یکی دیگه از موارد موردیست که سر از ذلت و حقارت انسان در بیاره. عرض بنده اینه که ما قبول داریم که ان العزت لله و لرسوله و المؤمنین، اما آیا واقعا اگر یک ذلت ظاهری رو آدم بخواد بپذیره، کشته شدن در اونجا ترجیح داره و پذیرفتن اون ذلت حرامه؟ این مواردی رو که نقل کردن بعض از فقهای معاصر، این موارد همش مربوط به امام علیه السلامه. این که امام علیه السلام العیاذ بالله ذلت رو به جان بخرن معنا نداره. ما هم در جلسات قبل گفتیم کسانی که منشأ آثارن، کسانی که مشارب البنانن، کسانی که از جایگاه و اعتبار اجتماعی بلند برخوردارن، بله برای اونها تقیه جایز نیست. چرا؟ چون سبب افساد در دین دیگران میشه. امیر مؤمنان علیه السلام در اون شورای شش نفره که بعدن طرف عبدالرحمن ابن عوف بود، ظاهرن به حضرت عرض کرد شما بگو به سنت، به کتاب خدا و سنت رسول خدا و سیره شیخین عمل میکنم، یعنی ابوبکر و عمر، تا من الان با شما بیعت کنم. امیر مؤمنان اونجا گفتن من به کتاب خدا و سنت رسول خدا و اونچه که خودم دارم عمل میکنم. خب امیر مؤمنان به حسب ظاهر میتونستن بگن باشه و بعد بیان و بعدن به حرف سیره اون دوتا ابوبکر و عمر نکنن. اینجا جا نداشت، چون اینجا اگر امیر مؤمنان میپذیرفتن معناش این بود که پس سیره ابوبکر و عمر رو قبول دارن. این سبب انحراف مؤمنین در دین میشد. لذا عرض بنده اینه، معلوم نیست اگر یک ذلت و حقارت ظاهری باشد اینجا هم بگیم تقیه حرامه و باید این حقارت ظاهری رو نپذیریم و جان خودمون رو بدیم. خب یعنی چی؟ خب یعنی چی ذلیل؟ ذلت یعنی چی؟ یک جمله ظاهری بگه این واقعا اصلا ذلته؟ یه جمله بنده، یعنی البته اول مناقشه کبروی داشتم، الان مناقشه صغروی هم دارم، میخوام بگم اینه اصلا این واقعا ذلته؟
ظاهر میشه که شما
بل اهم و مهم جانش حفظ بشه. بعدم به قول شما اونا ممکنه مقدمم باشه بر این، همین که ایشون هم میفرمایید. میخوام عرض کنم علا ای حال، بله ان الله فوض الی المؤمن اموره کلها ولم یفوض الیه ان یکون ذلیلا. خب ذلیل نمیتونه باشه، درسته خوبه، ولی اولا صغرویا این ذلته، چه ذلتیه که بپذیره مثلا یک چیزی رو میخواد بگی، یعنی صغرویا مشکلی نداشته باشه و کبرویا، کبرویا هم نمیدونم لم یفوض الیه ان یکون الذلیلا یعنی چی؟ به قول ایشون این، بعدم اون جمله‌ای که حضرت استشهاد میکنن لله العزت و لرسوله و للمؤمنین، علی الظاهر مراد از این مؤمنین اهل بیت علیهم السلام، چون مؤمن که گفته میشود گاهی در تعابیر منظور اهل بیت علیهم السلام، گاهی موارد دیگه هم داریم شبیه این موارد. بله حالا الان یادم نمیاد که در اونجا مراد اهل بیت علیهم السلام. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، که امام صادق علیه السلام به یعقوب ابن شعیب فرمودن مراد از این، دقت میکنید آقای نیکی ببخشید، امام صادق علیه السلام به یعقوب ابن شعیب فرمودن مراد از مؤمنون ما اهل بیتیم، مراد که قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. امام علیه السلام بل ذلت رو به جان نخرد، اما ما اگر ذلتی به جان خریدیم، حقارتی به جان خریدیم و زندگیمون نجات پیدا کرد، نمیدونم علی حال بنده در اینجا تأمل دارم، به قطعیت نرسیدم. این یک مورد برای این که تقیه گفتن بعضی که جایز نیست. مورد بعدی در موارد ظهور بدعت هست. اگر بدعتی در سطح جامعه شکل گرفته و مخالفت با اون بدعت لازمش اینه که من جانمو بدم، باید این کار رو بکنم. نمیتونم بگم من تقیه میکنم و لذا با بدعت مخالفت نکنم. نه خیر، باید تقیه نکنم، جانمو فدا کنم و با بدعت مبارزه کنم. بدعت یعنی چه؟ یعنی یک چیزی که در دین نبوده و این رو از دین قرار بدن، یا چیزی که معلوم نیست از دین بوده و او رو در دین قرار بدن، که بدعت ادخال و ما لیس من الدین فی الدین، یا ادخال و ما لم یعلم انه من الدین فی الدین، که این بزرگوار می فرماین و منها ما هو المتعارف فی عصرنا الحاضر من تصویب القوانین المخالفت لقوانین الاسلام. اگر قانونهایی بیاد تصویب بشه که با قانون اسلام مخالف باشه، مثلا بیان بگن ارث زن و مرد یکیست، مثلا بیان تصویب کنن که دیه زن و مرد یکیست، مثلا تصویب کنن دیه مسلمان و کافر یک جور پرداخت می شود و انجام می شود و امثال اینها، نخیر، اینجا باید در مقابل بدعت مثلا ایستاد. و علل اون جمله معروف اذا ظهرت البدع فعل العالم ان یظهر المح. خب فعل العالم علا یعنی وظیفش اینه، بر دوش اوست از جمله دستوراتی که متوجه اوست اینه که علمش رو اظهار کنه و با بدعت مقابله کنه. روایت در این زمینه مثلا امام باقر و امام صادق علیهم السلام روایتی از اونها یونس ابن عبدالرحمن نقل میکنه که این روایت رو وسائل از عیون اخبار رضا علیه السلام نقل میکنه. اذا ظهرت البدع فعل العالم ان یظهر المه فان لم یفعل سلب نور الایمان. اگر این کار رو انجام نده نور ایمان از او سلب میشه. خب فعل العالم ان یظهر المه ظهور در چی داره آقایان؟ وجوب داره، پس باید این کار رو انجام بده.
پس کجا همه اگه ما بکنی حرف رو داره بس سیاسی میشه. الان تو مجلس قانون خانواده که تصمیم کردن اینه که مرد اگر ازدواج دوم رو انجام بده باید داره زندان رو بزن شده. این چی؟
دیگه من چی بگم؟
میشه نگه؟ مگه همه یه
نیست؟ چرا اکثرش بدعت؟
بله
دیگه بله فقه اهل سنت
بله
بله دیگه خب و انکار کردن دیگه فقها ما علما
ما
نه پذیرفت در بدعت نه او تقیه در مقابل بدعت یعنی بدعت رو روشن کنم که بدعته. خب روشنم کردن. حالا در مقام عمل آدم در یک مورد خاصی و در یک قضیتون فی واقع قرار گرفت این منافاتی با مخالفت با بدعت نداره. با بدعت مخالفت کردن دیگه. علا ای حال حالا اینا البته من توجیه رو نمیپذیرم در بسیاری از مواردش. توجیه اینها اینه که به عناوین ثانویه میخوان درست کنن قضایا رو. ولی حالا آیا واقعا عناوین ثانویه در این موارد هست؟ آیا واقعا دلیل ثانوی داریم که حاکم بر ادله اولیه باشه یا نه؟ اصلا خود دلیل بدعت از عناوین ثانویه میتونه باشه و احکام او میتونه بالاخره اینجا نافذ باشه. اینا علی حال محل کلام دیگه. خیلی ما نمیخوایم در مصادیق الان وارد بشیم. یا روایت دیگر از پیغمبر اکرم بیان شده و روایت شده که وسائل از کافی شریف نقل میکنه. محمد ابن جمهور میگه قال رسول الله صلی الله علیه و آله اذا ظهرت البدع فی امتی فلیظهر العالم علمه فمن لم یفعل فعلیه لعنت الله. خب فلیظهر این یه صیغه امره. البته فعل العالم هم به نظر ما وجوبه. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. خب ببینید کاملا لله علی الناس ظهور در چی داره؟ وجوب داره. اینجا هم همینه. بله و موارد دیگری که در این زمینه است. پس استدلال چگونه است؟ این که کسی که اهل بدعت در دینه این خب غلبه ای داره، قوت و شوکتی داره، ملک و سلطنت و زور و قدرتی داره و اظهار علم در مقابل او مستلزم اینه که انسان جانشو در این راه فدا کنه و معذالک ائمه علیهم السلام فرمودن باید با بدعت چه کار کرد؟ مقابله کرد، با بدعت مقابله کنه، یعنی جان خودش رو هم در این راه چه کار کنه؟ بده. پس معلوم میشه اینجا جای تقیه نیست، بلکه اظهار علم لازمه، ولو اون کسی که اهل بدعته به این بگه که تو باید سکوت کنی، اما اینجا جای سکوت بگید نیست. خب این هم مورد چهارم برای مواردی که تقیه حرامه. مورد پنجم انشاءالله برای جلسه بعد. ولله الحمد.